بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت داشتن سلاح‌های اتمی به نفع ایران نیست. تحقیقات حاکی از آزار جنسی هزاران کودک در مدارس کاتولیک ایرلند در دهه 30 میلادی است. انفجار مهیب در بغداد دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. ساعت 7 بامداد پنج شنبه 31 اردیبهشت 1388 خورشیدی برابر با 21 ماه می سال 2009 میلادی. به امید اینکه افق زندگی با چشمه تهی از شادخاران بامداد شما را روح ببخشد به شما صبح بخیر میگوییم. صبح بخیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در سراسر جهان. امروز در آسمان تهران گرچه اکنون صاف است، اما ابرهای پراکنده در آن به جار زدن خواهند پرداخت و با اندکی بارش باران دمساز خواهند شد. دمای هوای پایتخت بین کمینه 20 تا بیشینه 30 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. 30 درجه در پناه سایه البته. آسمان شهرهای شمالی و شمال باختری و شهرهای باختری ابری است. در شهرهای استانهای خوزستان، خراسان، فارس، اصفهان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آسمان صاف خواهد بود. گرمترین شهرهای کشور اهواز، آبادان و خرمشهر با دمایی با بیشینه 44 درجه سلسیوس پیش بینی می شوند. استان کرمان نیز در مجموع آسمانی نیمه ابری خواهد داشت. میرعلی حسینی هستم و در کنار هانا کاویانی و سایر همکارانم نخستین مجله بامدادی را با خبر و گزارش تقدیمتان می کنیم. نخست تازه ترین خبرها را از هانا کاویانی خواهیم شنید. با سلام به شما هانا.
صبح بخیر آقای حسینی.
مثل اینکه هشدار وزیر امور خارجه آمریکا به ادامه برنامه‌های هسته‌ای حساس ایران از مهمترین خبرهای امروزه.
بله، این هشدار ساعتی بعد از اعلام خبر پرتاب موشک توسط آقای احمدی نژاد آمده. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت قصد دارد برای ایران توضیح دهد که دستیابی به سلاح هسته‌ای به سودش نیست. خانم کلینتون به یک کمیته فرعی سنا که بر تامین بودجه وزارت امور خارجه نظارت دارد گفت هدف وی متقاعد کردن رژیم ایران است که اگر در برنامه دستیابی بر سلاح هسته‌ای موفق شود از امنیت کمتری برخوردار خواهد بود. وزیر امور خارجه آمریکا افزود یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای باعث افزایش مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه خواهد شد. ایران همواره تاکید کرده است که قصد تولید سلاح هسته‌ای ندارد. گزارشی که اخیراً منتشر شده است نشان می‌دهد که در ایرلند هزاران کودک در مؤسساتی که تحت قوانین دینی اداره می‌شدند مورد آزار قرار گرفتند. بنابراین گزارش، این آزارها شامل کتک زدن و یا تجاوز جنسی بودند. تحقیقات اخیر بعد از آن انجام شد که اتهاماتی علیه کشیش‌ها و خواهران روحانی در مدارس و یتیمخانه‌های ایرلند در دهه 30 میلادی مطرح شد. آنها متهم شدند که با هزاران کودک بدرفتاری کردند. تحقیقات در این زمینه 9 سال به طول انجامید. گفته می‌شود که در مدارس پسران آزار جنسی بسیار فراگیر بوده است و بازرسان دولت توانایی مقابل با آن را نداشتند. روز چهارشنبه انفجار یک بمب قوی که در یک خودرو در شمال غربی بغداد جاسازی شده بود دست کم 35 کشته و 72 زخمی بر جای گذاشت. مسئولان امنیتی عراق اعلام کردند که این انفجار در محله شولا روی داد که محله عمدتاً شیعه نشین است. از سوی دیگر طی 6 ماه گذشته ماه آوریل با 355 کشته یکی از پرتلفات ترین ماه‌ها در عراق ارزیابی شده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه با سهیم کردن امارات متحده عربی در فناوری هسته‌ای کشورش موافقت کرد. این اعلام آقای اوباما مهر تایید بر قراردادی است که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جورج بوش با امارات به امضا رسیده بود. بنابر بیانیه ریاست جمهوری آمریکا در این باره، این توافق سیستم دفاعی و امنیتی امارات را پیشرفت می‌دهد و خطر غیر معقولی را نیز به وجود نمی‌آورد. توافق یاد شده چارچوب قانونی برای انتقال قسمت‌های حساس هسته‌ای آمریکا به امارات را فراهم می‌آورد. این توافقنامه برای تایید به کنگره می‌رود که 90 روز برای تغییر یا مخالفت با آن فرصت دارد. اما سنای آمریکا بودجه تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو را تصویب نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای محقق کردن تعهدش مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو تا ژانویه سال آینده میلادی از سنا خواسته بود تا بودجه 80 میلیون دلاری به این کار تخصیص دهند، اما روز چهارشنبه نمایندگان سنا با 90 رأی مخالف در برابر 6 رأی موافق با تخصیص این بودجه مخالفت کردند و همچنین منتقل کردن زندانیان را به خاک آمریکا ممنوع اعلام داشتند. مذاکرات گازی رهبران اروپا و روسیه امروز پنجشنبه در شهر خابروفسک واقع در روسیه برگزار می شود. این نشست دو روزه برای پایان دادن به تنش‌هایی برگزار می شود که در پی قطع جریان گاز به اروپا در ژانویه گذشته و همچنین حمله نظامی روسیه به گرجستان در ماه اوت آغاز شد. واستاف کلاوس رئیس جمهوری چک که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و همچنین خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این نشست شرکت دارند.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل مطالبی که در نخستین مجله بامدادی امروز خواهیم شنید. پرتاب موشک سجیل 2 توسط جمهوری اسلامی و واکنش مقام‌های آمریکایی. این در حالی است که هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا هشدار داد که تهران در صورت ساختن سلاح اتمی امنیت کمتری خواهد داشت. یک بررسی از افکار عمومی مردم ایران از اتفاق نظر در برابر گفتگوی مستقیم با آمریکا و اختلاف نظر بر سر ضرورت برنامه هسته‌ای در میان آنان حکایت دارد. پس از نگاهی به روزنامه‌های امروز ایران به خبرهای ورزشی هم خواهیم رسید. مطالب دیگری هم داریم که در طول مجله با شما از آنها خواهیم گفت. همزمان با اعلام نام نامزدهای تایید صلاحیت شده برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد از آزمایش موفقیت بار نوعی موشک دوربرد در ایران خبر داده است. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا میگوید، انتشار چنین خبری بیگمان مایه تسکین خاطر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نخواهد شد و سیاست آشتی جویانه او با ایران را یاری نخواهد داد. علیرضا طاهری.
محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه این خبر را در حالی در میان گذاشت که دو روز پیش باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بر آمادگیش به تشدید تحریم و مجازات حکومت تهران تأکید گذاشت. پیش از اون نیز هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده بود که اگر جمهوری اسلامی به فعالیت‌های حساس هسته‌ای و برنامه موشکیش بی اعتنا به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد ادامه دهد، حکومت تهران را زیر فشارهایی به گفته او فلج کننده خواهد گذاشت. محمود احمدی نژاد گفت محمد مصطفی نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی به او خبر داده است که موشک سجیل 2 برخوردار از فناوری‌های بسیار پیشرفته در سمنان آزمایش شده و با موفقیت هدفی را که برای آن تعیین شده بود در هم کوبیده است. سمنان نزدیک به 200 کیلومتری شرق تهران مرکز برنامه فضایی جمهوری اسلامی نیز هست.
موشک سجیل 2 دارای فناوری بسیار پیشرفته است از استان سمنان شلیک شد و دقیقاً در نقطه هدف فرود آمد.
سجیل 2 آنچنان که مسئولان جمهوری اسلامی گفتند نزدیک به 2000 کیلومتر برد دارد و اگر این گفته را بپذیریم به راحتی می تواند از مرزهای غربی ایران پرتاب شود و به خاک اسرائیل اصابت کند. نام این موشک نیز مانند نام بیشتر جنگ افزارهای جمهوری اسلامی واژه‌ای است برگرفته از قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، و به گفته عده‌ای ریشه سجیل را در واژه فارسی سنگ گل باید یافت. سجیل به روایت قرآن سلاحی است که موجودات پرنده‌ای به نام ابابیل لشکر ابرهه فرمانروای حبشه در حمله به عربستان سعودی امروز را در سال تولد محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام زیر رگبار آن گرفتند و تارومار کردند. منابع غربی خبرهای مشابه خبر آزمایش موفقیت بار سجیل دو در ایران را تاکنون چندان به جد نگرفتند و آن را در شمار آنچه گزافه‌گویی های حکومت تهران می نامند جای دادند. آقای احمدی نژاد که همواره کوشیده است چهره مقاوم در برابر جهان غرب به خصوص در برابر آمریکا و اسرائیل از خود به دست دهد گفت سجیل دو که با سوخت جامد کار می کند قادر است از جو زمین بگذرد، سپس فرو آید و هدفش را در هم کوبد. تحلیلگران می گویند انتشار چنین خبرهایی موضع پرزیدنت اوباما در قبال ایران را که صریحاً دست به سوی جمهوری اسلامی دراز کرده است تا در مقابل حکومت تهران به گفته او مشتهای گره کرده اش را بکشاید بیگمان تضعیف خواهد کرد.
علیرضا طاهری درباره آزمایش موشک سجیل دو و اثرات احتمالی آن در میان مقام‌های آمریکایی برای ما میگفت. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی که این روزها مشغولیت فکریشان مسائل خاورمیانه است و پس از آن که با نخست وزیر اسرائیل دیدار کردند و در مورد ضرورت ایجاد یک کشور فلسطینی با او به گفتگو پرداختند، اینک نگاهشان به سوی ایران دوخته شده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در برابر یک کمیته سنای این کشور گفت ایران مسلح به بمب اتمی به مسابقه تسلیحاتی در منطقه دامن می‌زند. روزا آژیری.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بدون اشاره به اخبار منتشره درباره آزمایش تازه موشکی تهران گفت ایران مسلح به بمب اتمی به مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه دامن خواهد زد. وزیر امور خارجه آمریکا که روز چهارشنبه در برابر یک کمیته سنای این کشور صحبت می‌کرد گفت دولت باراک اوباما مخالف دستیابی ایران به توانایی در ساخت سلاح‌های اتمی است. خانم کلینتون توانایی ساخت سلاح هسته‌ای را یک تهدید خارق‌العاده خواند و گفت هدف آمریکا این است تا رژیم ایران را ترغیب کند که در صورت ادامه برنامه ساخت سلاح اتمی کمتر امنیت خواهد داشت. هیلاری کلینتون درباره واکنش ایران به سیاست تازه دولت باراک اوباما گفت که نمی‌داند که چه موقع آمریکا تمایل ایران برای تعامل بر سر مسائل اساسی را خواهد دید. ولی با این حال تأکید کرد احتمالاً این در دوران انتخابات در ایران روی نخواهد داد، ولی ما به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه خواهیم داد. در همین حال یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز چهارشنبه تایید کرد که ایران یک موشک با برد 2 تا 3 هزار کیلومتر را با موفقیت آزمایش کرده است که شبیه به موشک آشوراست. این مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است پنتاگون در حال بررسی فنی این آزمایش موشکی است. از سوی دیگر برایان ویتمن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه مشخص نکرد که آیا آمریکا شواهدی از آزمایش موشکی روز چهارشنبه ایران را در اختیار دارد یا نه. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا با این حال گفت نگرانی ما متوجه جاه طلبی هسته‌ای ایرانی‌ها و تأثیری که موشک‌های دوربرد و میانبرد بر آن دارد است. آقای ویتمن تأکید کرد که ایران بر روی لبه خط قرار دارد و اکنون باید یک گزینه را انتخاب کند. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود آنها می توانند به همین راه بی ثبات کردن منطقه ادامه دهند یا می توانند با کشورهای منطقه رابطه داشته باشند و روابط خود با آمریکا را عادی کنند.
گزارش روزا آژیری بود درباره سخنان هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در پیوند با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و موضع مقام‌های تهران برای برقراری گفتگوهای مستقیم با آمریکا.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do they fund all
menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ساعت 7:14 بامداد است. یک بررسی جامع از سوی سازمان سنجش افکار عمومی جهان نشان می‌دهد که مردم ایران درباره مسائل مهم داخلی از جمله اجتماعی و سیاسی که می تواند اثرات مهمی بر انتخابات ماه آینده بگذارد، دیدگاه‌های کاملا متفاوتی دارند و به هیچ وجه یک پارچه نیستند. بر پایه همین بررسی، مردم ایران درباره برخی مسائل خارجی مانند گفتگو با آمریکا نظر واحدی دارند و از آن پشتیبانی می‌کنند، در حالی که در مورد برنامه هسته‌ای ایران حتی حاضرند برخی از محدودیت‌های بین‌المللی را بپذیرند. برگردان چکیده این گزارش را از حسین آریان می‌شنوید.
سازمان سنجش افکار عمومی جهان وابسته به دانشگاه مریلند آمریکا طی یک بررسی جامع از 23 دی تا 20 اسفند 1386 710 شهروند 16 سال به بالا را از طریق یک مرکز پژوهشی ایرانی مصاحبه کرد و با استفاده از روش آماری تحلیل خوشه‌ای سه گروه را در ایران شناسایی کرد که میزان پشتیبانی آنها از دولت کاملا متفاوت است. سازمان سنجش افکار عمومی جهان که این سه گروه را محافظه‌کار، میانه‌رو و اصلاح طلب نامیده، در بررسی خود می‌گوید از مجموع افراد مصاحبه شده 45% محافظه‌کار، 24% میانه‌رو و 18% اصلاح طلب بودند، در حالی که 13% مابقی نظر خاصی ابراز نکردند. همین بررسی نشان داده است که میانه‌روها و اصلاح طلبان افراد جوان و تحصیل کرده هستند و درآمدشان نیز بالاتر از محافظه‌کاران است و عموماً در مناطق شهری زندگی می‌کنند. آنگونه که بررسی سازمان سنجش افکار عمومی جهان آشکار کرده است، این سه گروه اختلاف نظرهای آشکاری در مورد حمایت از دولت ایران دارند، اختلاف نظری که با جواب به این سوالات آشکار شده است. سوال اول اینکه آیا از روند اجرای انتخابات رضایت دارید یا نه؟ آیا از آزادی مطبوعات حمایت می کنید یا از حق دولت برای سانسور اخباری که می تواند حکومت را متزلزل کند؟ و بالاخره سوال سوم، تا چه حد به دولت اعتماد دارید؟ تحلیل جوابهای مصاحبه شوندگان به این سه سوال نشان داده که 97% محافظه‌کاران غالباً به دولت ایران اعتماد دارند، در حالی که 85% میانه‌روها در بعضی موارد به دولت اعتماد دارند و بالاخره اینکه 64% اصلاح طلبان یا به دولت اعتماد ندارند و یا به ندرت به آن اعتماد می کنند. آنگونه که بررسی سازمان سنجش افکار عمومی نشان می دهد، همین سه گروه نظرات گوناگونی درباره روند و نحوه انتخاب مقامات کشور دارند. 83% محافظه‌کاران و 70% میانه‌روها از روند انتخابات ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس رضایت دارند، در حالی که 74% از این روند ناراضی‌اند. بررسی سازمان سنجش افکار عمومی جهان در ایران نشان می‌دهد هر سه گروه، یعنی محافظه‌کاران، میانه‌روها و اصلاح طلبان، در مورد برنامه هسته‌ای کشور دیدگاه‌های مشترکی دارند، در حالی که در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی و رابطه با آمریکا نظراتشان کاملا متفاوت است. سازمان سنجش افکار عمومی در پایان بررسی‌های خود می‌گوید که ایرانیان درباره گفتگو با آمریکا نظر مثبتی دارند و برای بهبود وضع اقتصادی کشور از برقراری روابط اقتصادی با آمریکا حمایت می‌کنند و حتی حاضرند برخی از محدودیت‌ها را در مورد جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بپذیرند.
چکیده نتیجه بررسی افکار عمومی مردم ایران توسط سازمان سنجش افکار عمومی جهان را از حسین آریان می شنیدیم. ساعت تقریباً 7:19 بامداد است. مسئله طرح تعیین تکلیف استخدام آموزگاران حق و تدریسی و مخالفت برخی از نمایندگان مجلس با این طرح، فشار بر رئیس مجلس اسلامی برای حمایت از محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده ریاست جمهوری، مسئله مشمولان خدمت وظیفه و پرداخت باقی مانده حقوق فرهنگیان از مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران است که آرمان مصطفی برای ما ورق می‌زند.
روزنامه اعتماد از مخالفت نماینده دولت با تصویب طرح استخدام 111 هزار معلم حق و تدریسی در مجلس و مسکوت ماندن این طرح خبر داده است. این روزنامه نوشته است مخالفت نماینده دولت نهم در مجلس با طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق و تدریسی از سوی نمایندگان مجلس را متشنج کرد. به نوشته روزنامه اعتماد، نماینده دولت که برای ابراز مخالفت با تصویب این طرح به مجلس رفته بود گفت امسال دولت احمدی نژاد برای استخدام 111 هزار آموزگار حق التدریسی پول ندارد و معلم‌ها باید یک سال دیگر صبر کنند. به گزارش این روزنامه، نمایندگان مجلس نیز به نماینده دولت پیشنهاد کردند که اگر وزارت آموزش و پرورش به این معلم‌ها نیازی ندارد، یک هفته به همه آنها مرخصی بدهد تا شاهد فلج شدن نظام آموزش و پرورش باشد. به نوشته روزنامه اعتماد، این طرح به مدت یک ماه مسکوت خواهد ماند تا پس از انتخابات ریاست جمهوری مجدداً رسیدگی شود. روزنامه سرمایه از مخالفت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اعلام حمایت از نامزدهای ریاست جمهوری خبر داده و از قول او نوشته است مصلحت در این نیست که رئیس مجلس یا نهادها و افراد مؤثر کشور کاندیدایی را معرفی کنند. به نوشته این روزنامه، رئیس مجلس که زیر فشار شدید فراکسیون اصولگرایان برای اعلام حمایت از محمود احمدی نژاد قرار دارد، گفته است من بر این نظر هستم که مجلس به عنوان قوه مقننه نباید در انتخابات قوه مجریه دخالت کند، اما فراکسیون ها می توانند بحث و نظر داشته باشند، این اشکالی ندارد. روزنامه جامع جم از اعلام جزئیات بیشتر درباره معافیت خدمت سربازی در کشور خبر داده و از قول موسی کمالی، مدیر مشمولان ستاد کل نیروهای مسلح، نوشته است همه افرادی که سه برادر آنها کارت پایان خدمت دریافت کردند یا متعهدین به دستگاه‌های غیر نظامی حتی با داشتن غیبت تا تاریخ اول خرداد 1388 می توانند از معافیت‌های جدید استفاده کنند. بر اساس قانون جدید معافیت خدمت سربازی، افراد دارای مدارک فوق دیپلم به بالا تا مقطع دکترا می توانند به ترتیب از معافیت خدمت 1 تا 4 ماهه استفاده کنند. و سرانجام روزنامه جمهوری اسلامی، پرداخت باقیمانده حقوق فرهنگیان بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و پیش از انتخابات ریاست جمهوری را یک حرکت تبلیغاتی برای محمود احمدی نژاد دانسته است. روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است همه رؤسای ادارات آموزش و پرورش و مسئولان کارگزینی های این ادارات با بسیج همه امکانات در هفته گذشته تا نیمه شب مشغول کار بودند تا احکام پرداخت مبلغ باقی مانده حقوق فرهنگیان صادر شود. به نوشته این روزنامه، برجسته و بزرگ شدن عبارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در این احکام از نکات جالب این ماجراست. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، بر اساس دستور مسئولان وزارت آموزش و پرورش، مبلغ 80 تا 160 هزار تومان به عنوان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به همه فرهنگیان کشور تا پایان اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150. بله، همونطور که شنیدید، نوبت میرسه به نگاهی به SMS ها و پیامک هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستادید. شنوندهی برای ما می نویسه انتخاباتی که زن در اون کاندیدا نباشه محکوم به تقلبه. شنوندهی می نویسه با رد صلاحیت زنان دولت نشان داد که انتخابات یک طرف است. اسمس دیگری حاکی از این هست، رد صلاحیت زن به این دلیل بود که اگر کاندیدای زن در انتخابات بود انتخاب می شد. اسمس دیگری برای ما این رو نقل میکنه که رئیس جمهوری باید مانع تحریمات بشه، نه اینکه باعث تحریم بشه. شنوندهی به نام مهدی برای ما مینویسه شرکت در انتخابات به معنای موافق بودن با گرانی است. شنونده دیگری مینویسه گفتید 471 نفر رد صلاحیت شدند، این کاندیداها چه امکانی برای دفاع از حق خود دارند؟ شنونده دیگری می نویسه دولت با بازداشت بیگناهان می خواهد جلوی تحریم ها را بگیرد. شنونده دیگری در مورد یک مسئله دیگری می نویسه: نمیدونم اون دنیا راست است یا دروغ. خواب و روح یعنی چه؟ آن دنیا زیر زمین است یا توی آسمان؟ پس کجاست؟ شنونده برای ما می نویسه: چرا به مسائل و مشکلات اهل سنت در ایران نمی پردازید؟ شنوندهی به نام مرتضی می نویسه: آقای خامنه‌ای بازوی قدرتمندی در اختیار دارند به نام سپاه پاسداران که توسط همین نیرو در اوضاع منطقه دخالت می کند و توسط همین افراد می تواند از خبرهای کشور آگاه شود. شنوندهی برای ما می نویسه: به نظر شما خبرنگاران رادیو فردا چند درصد مردم ایران خواهان جمهوری اسلامی هستند و چند درصد مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند؟ آیا آماری در این زمینه وجود داره؟ و شنوندهی با نام افشین برای ما می نویسه: ناآگاهی و بیخبری بزرگترین دشمن بشر و ریشه اصلی گرفتاری ها و مشکلات ما ایرانی هاست. پس بیایید با ایجاد گردش اخبار میهنمان بین دوستان و آشنایان در ارتقای سطح آگاهی، تصمیم گیری و قضاوت صحیح آنها مؤثر و کوشا باشیم. این کمترین وظیفه یک دوست خوب و یک ایرانی راستین در قبال دوستان و هممیهنان بی‌خبر مانده خود در پس سد سانسور دولتی است. خب در اینجا میرسیم به خبرهای ورزشی که در طول اون درباره راه یافتن تیم پرسپولیس به مرحله یک هشتم نهایی بازی‌های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهیم شنید و همچنین خبرهایی از بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا و پیروزی تیم بسکتبال مهرام در فینال و خبرهای دیگر شامل تعیین قهرمان جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا و خبرهایی هم از بسکتبال در آمریکا.
دنیای ورزش. از دو نماینده باقی مانده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، سبا باتری یک پیروزی شیرین ولی بی نتیجه کسب کرد. پرسپولیس با یک پیروزی مهم صدرنشین شد. تیم سبا باتری که عملاً حذف شده از این مسابقات به حساب می آمد، دیشب در دبی در حالی که تا دقیقه 70 3-0 در مقابل الاهلی از امارات متحده عربی بازنده بود، ظرف 20 دقیقه 5 بار دروازه حریف را گشود و 5-3 برنده شد. ولی با این وجود هم سبا باتری حذف شد هم الاهلی. سبا باتری در 6 مسابقه 1 پیروزی 2 مساوی و 3 شکست داشته است. از گروه یک این مسابقات تیم‌های الهلال عربستان و پاختاکور ازبکستان به دور بعدی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا راه یافتند. پرسپولیس تنها نماینده باقی‌مانده ایران در لیگ آسیا با پیروزی 1-1 در ورزشگاه آزادی تهران مقابل تیم الشباب عربستان برای مرحله بعدی مسابقات انتخاب شد. پرسپولیس در مرحله یک هشتم نهایی با تیم بنیادکار ازبکستان پیکار خواهد داشت. محسن خلیلی زننده تنها گل پرسپولیس که ماها در سایه قرار داشت و در میدان نبود، دیروز در پایان مسابقه اظهار داشت:
خب این حقو باید به من بدید، چون من 8 ماه تمام در کنار تیم نبودم و وقتی به تیم ملحق شدم که جزو نفرات اصلی هم قرار نگرفتم و خیلی کم به من فرصت بازی رسید و بازیکن فوتبال قبول بالاخره همه میدونن که تو شرایط مسابقه برمیگرده به شرایط آرمانی و شرایط تمرینی هیچ کمکی به اون بازیکن نمیکنه.
که به هر حال محسن خلیلی به شرایط دلخواه بازگشت و گل پیروزی پرسپولیس را به ثمر رساند. مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی با پیروزی نماینده ایران پایان یافت. تیم بسکتبال مهرام در فینال مسابقات تیم از زین از اردن را با نتیجه 78-68 شکست داد و عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های آسیا را کسب کرد. جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب در استانبول قهرمان خود را شناخت: شاختار دونتسک از کشور اوکراین. دیدار دو تیم شاختار دونتسک از اوکراین و وردر برمن آلمان پس از یک مبارزه 120 دقیقه‌ای 2-1 به سود تیم اوکراینی پایان یافت. و در نخستین بازی از مرحله نیمه نهایی بسکتبال قهرمانی آمریکا، تیم لیکرز لس آنجلس در یک بازی نزدیک 105-103 تیم دنور را شکست داد. دومین بازی دو تیم روز جمعه برگزار می‌شود. در این مرحله از مسابقات هر تیمی از 7 بازی 4 پیروزی کسب کند، راهی فینال بسکتبال قهرمانی آمریکا خواهد شد.
تازه ترین خبرهای جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا می شنیدید. رفته رفته به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می رسیم. همچنان با رادیو فردا بمانید، نیم ساعت دیگه با مجله دیگری به میان شما باز خواهیم گشت.